بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل دومی بود که برای قاعده حرمت نظر با ریبه مطرح شده بود که عبارت بود از آیه شریفه 33 سوره احزاب که فرمود فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. در این آیه نکاتی بایستی طرح بشود تا بر اساس اونها مشخص شود که استدلال به این آیه برای این قاعده تام است یا نه. نکته اول عدم اختصاص حکم به زنهای پیامبر بود. نکته دوم تفسیر و تبیین مفهوم خضوع بود و نکته سوم تفسیر و تبیین مفهوم طمع بود که در بحث‌های گذشته ملاحظه کردید. نکته چهارم، گرچه دیروز به اون بحث علت و علیت و عدم علیت طمع پرداخته شد، اما حالا نکته چهارم با توجه به اون چه که دوستان هم تر کردن به این اختصاص میدیم که الذی فی قلبه مرض در اینجا یعنی چی. این نکته چهارمه. اون چه که در تفسیر الذی فی قلبه مرض در اینجا می شود گفت دو مطلبه. یکی این که ممکن است سوال بشود که این الذی فی قلبه مرض آیا همون چیزی است که ما تا به حال برداشت می کردیم که عبارت بود از یک نوع گرایش به سمت معصیت در امور جنسی و امثال اینها، یا اینکه نه، این الذی فی قلبه مرض مفهوم بیشتر مثلا اعتقادی یا امراض در واقع اعتقادی اجتماعی داره که در قرآن غالبا در اون معنا به کار رفته. بنابراین در اینجا سوال میشه که کدام از این دو احتمال مقصوده. احتمال اول همون چیزی است که تا الان مفروض بود، با آن این که الذی فی قلبه مرض یعنی اون گرایش به یک گناهی، معصیتی و یک امر طبیعی که بیشتر میل و گرایش انحرافی در یک امر رفتاری است. و احتمال دوم اینه که نه، الذی فی قلبه مرض در اینجا مراد همون و الذین فی قلوبهم مرضی باشد که به نفاق یا چیزی در دائره نفاق و قریب به نفاق که مربوط به امور اعتقادی یا مباحث کلان اجتماعی است و اون مقصوده. این دو احتمالیه که اینجا وجود داره. دوستان گفتن که ممکنه احتمال دوم تقویت بشه. اون چه که میتواند احتمال دوم رو تقویت بکنه همونطور که مطرح هم کرده شد این بود که این تعبیر فی قلبه مرض فی قلوبه مرض که در مثلا در 12 تا از آیات قرآن وارد شده همه مربوط به نفاق و یا مراتبی نزدیک و قریب به نفاقه. حالا با ریزکاری هایی که در اینجا وجود داره، چون در بعضی جاها منافق نیامده هستن و الذین فی قلوبهم مرض آمده که شامل منافقین و اطیاف مختلف منافقین میشه. در بعضی از آیات هم منافق و الذین فی قلوبهم مرض در کنار هم آمده، اونجا هم وجوهی گفته شده که اینها با هم یک تفاوتی دارن. مثلا والذین فی قلوبهم مرض در یه جاهایی یک مقداری خفیفتر است از اون نفاق اعتقادی که یک جریان هست، جریان سومی است غیر از اسلام و کفر آشکار، در مواردی هم شاید خفیفتر باشه، ولی در هر صورت در غالب موارد استعمال الذین فی قلوبهم مرض اراده شده اون کسانی و گروهی و طیفی که در پایه‌های اعتقادی سستند و به نحوی هم در رفتار اجتماعیشون در صفبندی های اسلام و کفر ظهور و بروز پیدا میکنه. اینجور طیف ها و گروه هایی مرادن در بیشتر مواردی که الذین فی قلوبهم مرض به کار رفته، که به عنوان طبقه متفاوت از مسلمانان واقعی و کافرانی که ظاهر و باطنشون کفره به شمار آمدن و در جاهای مختلف هم آمده، از جمله ابتدای سوره بقره، سوره مائده، سوره توبه و دیگر سوره ها در بیش از 10 مورد اینجور استعمالی در قرآن وجود داره. خب این یک احتماله، یعنی کسی ممکنه این احتمال دوم را تقویت بکنه در الذی فی قلبه مرض، بگوید اون چه که ما در قرآن شاهد هستیم کاربرد این واژه است و این ترکیب والذین فی قلوبهم مرض است در یک طیفی مقابل مسلمان و کافر، مقابل مؤمن و کافر، که بروزش در مسائل اعتقادی و کلان اجتماعی است. بنابراین آیات دیگه این رو معنا میکنه و حالا طبق عرض شود که این معنا و احتمال اگر تقویت شود با این شاهدی که گفته شد و آیه هم معنای دیگری پیدا میکنه، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یعنی شما یک رفتارهای نامتعارف یا سخنانی که در اون نوعی نرمش نسبت به مثلا کفار و مثلا عرض شود که جریانهای غیر صحیح باشه از خود نشان ندید تا منافقین و کسانی که اعتقاد باطنی و درست به اسلام ندارن در اون طمع نکنن. اگر شما یک نوع انحرافی در سخن و رفتارتون نسبت به اون ارزش های اسلامی باشه دیگران در شما طمع میکنن. اینجور باید معنا بشه. شاهدش هم مثلا اینه که اون ذیل این آیه و قرنفی بیوت کنه که آمده در روایات تطبیق داده شده بر اون حرکت اشتباه و غلط عایشه و اون علائم اشتباهی که عایشه از خود نشان داد در مخالفت با امیرالمومنین و نتیجه این شد که کسانی مثل طلحه و زبیر و معاویه و دیگران در او طمع کردند و از شود که نهایتش هم رسید به جنگ جمع. بله دیگه، ولی سوژه اوناست قطعا، که نمیتونه این نه این متفرع نمیتونه بر متفرع و علی ابتنا نداشته باشه، حتما این ناشی از اونه، یعنی یه نرمشی، یک غلطی، اشتباهی از اینها صادر شده که کسانی در اونها طمع کردن. این که نکته ایست نمیشه در هر دو احتمال مفروضه، یعنی یک کاری و غلطی از اینا صادر میشه که دیگران را به طمع میندازه در سوء استفاده از اونها. پس بنابراین این احتمال دوم میگه که اصلا این یه امر سیاسی اجتماعی اعتقادی کلان به اون معناست، یه انحراف فکری اعتقادی که در کلام اونها ظهور پیدا میکنه و موجب یک طمع سیاسی اجتماعی در اونها میشه، ظهورش هم در قصه جمل و عایش و اینها هست. اینا دیگه حالا نهایت شواهد و علائمی است که میشه جمع کرد از استشهاد به کاربرد الذین فی قلوب مرض در حدود مثلا 10 مورد در قرآن در این معنای اعتقادی اجتماعی و طیفی که مقابل مؤمنان و کافرانند و هویت خاص خودشون دارن. این یک شاهد آیات دیگه، استشهاد به آیات دیگه. یکی هم این یک و دو هم اون روایاتی که در آیات بعدی این سوره وارد شده و حمل شده بر قصه عایشه و مقابله اونها با اهل بیت، اینم یک جهت که روایات وارده در زیله. یک جهت هم اینی که در ادامه این آیات هم داره که اون آیه عرض شود که تطهیر وارد شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، وارد شده که مربوط به اهل بیت و مثلا یک ظهوری میده به آیه به این از این جهت که در حقیقت میخواد صف بندی نساء نبی در مقابل اهل بیت نباشه، یه صف بندی سیاسی اجتماعی داره اشاره میکنه. اینم شاهد دیگری ممکنه اقامه بشه. بنابراین 3-4 تا نشانه و علامت میتوان اینجا ردیف کرد برای اینکه از اساس آیه را از مباحث روابط زن و مرد و روابط معطوف به حوزه مسائل شهوانی و جنسی بیرون برد، آیه را برد تو محدوده بحث اجتماعی سیاسی دیگر و متفاوت از بحثی که ما در علاقات الرجل و المرأه از نظر جنسی و شهوانی داریم بحث میکنیم. پس شاهد هم آیات دیگر، هم روایات زیلش و هم سیاق ادامه آیه که آیه تطهیر باشه.
صدر آیات اختصاص هست و این احتمال اختصاص هم سر جاش باقی میمونه، دستونه آیه مطور اون احتمال دیگه باید دستونه رو با خصوصیت کنه میگیم
بله نه
ولی اینجا نه، ظاهرش این که اصلا بحث اختصاصی برای مسلمان‌های دیگه.
خب نه، این که حالا بازم این تأکیده برای این که هر مسلمانی باید از نشان دادن یه چیزی که موجب طمع دشمن بشه و یک شق عصای مسلمان بکنه پریز بکنه.
جایگاه سیاسی
شخص خیلی تاکید دیگه
اختصاصه.
بله خیلی اختصاص داره، خیلی تاکیده، ولی همین قانون داره برای دیگران هم هست.
اون احتمال بحث روابط جنسی اتوان توی افرادیتال سیاسی اجتماعی را که اینقدر طمع بحث جنسی خصوصیت اونجا بیرون.
نه حالا اونا عرض میکنیم اینا. اینا حالا نهایت چیزیست که میشه این طرف گفت، ولی واقع مسئله اینه که علی رغم همه این بحث‌ها این ظهور در اون بحث روابط جنسی اونها در آیه به نظر میاد قوی تره و اون احتمال اولی که بر اساس اون هم فقها این برداشت رو داشتند و همیشه هم تو کلمات فقهی لا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض حمله بر همین روابط فردی زن و مردی می شده، اون شد باز هم همچنان قوی تر باشه.
مردمایی که قبلا زن و مردی تر بودیم بول لرسون و برسون دیگه بودیم مقطع یا تخت برمی خواهیت ما به تنهایی دیگه بشه.
بله
برای همین بحث ما
بله اون... بله حالا اونم رو عرض میکنیم. حالا فعلا گام اول اینه که ببینیم این احتمالی که اینجا تر شد و دوستانم تر کردن میتواند در این حدی باشه که واقعا ظهور آیه را ببریم به اون سمت و بگیم مثلا دیگه اون احتمال اول کنار، یا اینکه نه اونم شواهدی داره و اونم را نمیشه کم گرفت.
عدم استفاده روایات هم از اون آیه در بحث
عرض کردیم دیگه که روایات به اون سمت برده آیه را، هیچی این طرفش نیست. بله از شبت که اینا شواهد سه چارگانه ایست که میشه ردیف کرد برای تقویت این که الذی فی قلبه مرض، در اینجا باید حمل بشه بر همون مفهومی که در 12 جای دیگر قرآن آمده و اراده بشود اون مرض اعتقادی اجتماعی سیاسی و اون چه که صفبندی های متفاوت اجتماعی سیاسی اعتقادی ایجاد میکنه. این سه چهار تا شاهد احتمال دومه. اما با همه این شواهدی که اینجا ذکر شد ممکنه اون احتمال اول تقویت بشه و به نحوی این شواهد هم پاسخ داده بشه. با این بیان که این اولا این آیاتی که اینجا آمده بخواد حمل شواهدی داره که میتواند به اون روابط فردی و مناسبات میان زن و مرد و اقداماتی که کسی در تخطی از فرمانهای الهی ولو در مسائل فردی داره حمل کرد و قرائنی داره که اینام در اینجا مقصوده، حالا اگه اختصاص هم نه لااقل مقصوده. حالا آیات رو شما ملاحظه بفرمایید. یا ایها النبی قل ازواج که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. این آیات رو بخوایم بگیم فقط داره یک بحث کلان اجتماعی میگه، فقط، خیلی بعیده. حتما اون آیات، این آیات ابتدایی ناظر به اون کشش های نفسانی و شخصی زنهای پیامبر هم هست. این کنتون تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما یه تجملاتی میخوایید، تشریفاتی میخوایید، یک تمایلات و احوایی دارید ولو احوای فردی شخصی و نمیتونید سازگار بشید با اون شرایطی که ارتباط با پیامبر اون رو اقتضا میکنه، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اینو تخصیص بدیم، این آیه را تخصیصش میگم به این که اینم داره چی میگه. میگه اون صفبندی کلی را شما باید رعایت بکنید. نه، این البته اونم رو میگیره ولی همزمان قطعا این آیات اون احواء فردی و شخصی و تمایل به انحرافات رفتاری و فردی و شخصی که متناسب با پیغمبر نیست اونام رو میگیره. البته همون تمایلات فردی رو میگیره از حیث این که انتصاب پیغمبر داره و موج اجتماعی ایجاد میکنه، حیثش اونه، ولی موضوع اون انحرافاتی که در فرد منتصب پیغمبر هست و موجب بازتابی است، انعکاسی است در جامعه، حتما اونو میگیره. این سیاق آیه که حتما اونا رو میگیره. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، اونام باز اطلاقش، لااقل اطلاقش اون رعایت اون ضوابط فردی در سبک زندگی فردی اونها رو هم میگیره. این که نمیشه بگیم فقط داره اون چیزای اجتماعی، صفبندی های اجتماعی سیاسی و اعتقادی رو میگیره، نه، اون مباحث فردی و سبک زندگی فردی زنهای پیامبرم مقصوده. آیه بعدش یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اینم اگر نگوییم که فاحشه در اینجا یه ظهوری در مسائل جنسی و مثلا تخطیات جنسی داره، لااقل اونو میگیره.
پس قضا زیل همین روایت مستقیم میگه که فاحشه مبینه این خروج به سکر.
بله بله، نداره مصداقه، نمیگه که هست که نمیکنه. بله
هست نمیکنه، ولی
به فاحشه میخوام بگیم کلمه فحشا رو تو قرآن ببینید استعمال اون در مسائل جنسی اونها کاملا
کاملا
جای دیگه روایت نباشه، حالا روایت رو بعد بحث میکنیم. حالا بگیم ما فعلا میخوام بگیم سیاق آیه سیاقی نیست که کلن ما رو ببره به سمت مسائل اعتقادی اجتماعی کلان اونطوری. نه، تو آیه اگر هیچ روایتی نبود این آیه رب داره، قشنگ رب داره، که نمیخوام بگیم حالا حصر داره در این معنایی که ما میگیم، ولی رب داره. حالا میگیم اگر نگوییم فاحشت مبینه ظهور در اون تخطیات در روابط جنسی و میان فردی دارد، لااقل اون رو میگیره دیگه. به فاحشت مبینه یضاعف له العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله و من یقنط من کن لله رحمه. اینم که در این و حالا با قطع نظر از اون روایات ادامه هم که و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اونم که با قطع نظر از اینکه حالا بگیم تطبیق بر اون داره یا شامل اون موارد اجتماعی سیاسی کلان میشه، خب ما باشیم این آیه که میگه قرن فی بیوت کنه، یعنی اون تبرج جاهلیت نداشته باشی، یعنی در روابط زن و مرد اون اختلاط و امتزاج و در هم آمیختگی نداشته باشید. این مفهومیه که تو مسائل جنسی هم معنا داره و البته حالا ممکنه اون مفهوم اجتماعی سیاسی داشته باشه. در ادامه هم که سیاق تغییر کرد از ضمایر از مؤنث رفت به سمت مذکر در آیه تطهیر، اونم همون وجه معروف وجود داره که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میگه که یه گروهی هم هستن که دیگه اونا پاکن و معصومن. این توصیه ها رو داریم به شماها میکنیم که آدم های متعارف و غیر معصوم هستید. سیاق رو عوض میکنه که نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی تو همه شما اهل بیت نیست، اونا دیگه با سیاق متفاوته، اونا از این خطاها معصومن. ولی زن نسبت به حضرت فاطمه زهرا یا اینا اینجور تعابیری نیامده جایی که این دستورات این شکلی داده بشه. بنابراین این که حالا سیاق آیه است، سیاق آیه لااقل این است که میتواند و به وضوح این مسائل روابط میان فردی رو در روابط زن و مرد میگیره. این از این طرف این رو باید پذیرفت. به اضافه این که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این خضوع فی القول در کاربر بردش در اون مسائل کلان اعتقادی اجتماعی، اینجور چیزی ما نداریم تو قرآن و ظهوری هم نداره. خضوع فی القول اون نرمشان هاییست که در واقع در این روابط میان فردی و جمع مسائل شهوانی بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنه. حمل خضوع به قول در این که سوژه به دشمن بده، این اینجایی ما تو قرآن نداریم. همینجوری هم تو عربی خیلی این کاربردی نداره. نکته مهم دوم اینه که این جمله فقط، حالا اون بحث اول این سیاق بود که اگر نگوییم ظهور میده به آیه در این مسائل روابط میان فردی، لااقل اونم رو میگیره. نکته دوم اینه که خضوع بالقول در مسائل اعتقادی اجتماعی این کاربردی نداره، ما شاهدی جایی پیدا نکردیم. خضع فی قولهی یعنی اونی که ما الان تو فارسی میگیم نرمش نشان داد مقابل دشمن و جریان های مثلا انحرف، این ما که حالا شاهدی برای این نمیبینیم، در حالی که خضوع به قول در مسائل رابطه زن و مردی خیلی ظهور بیشتری داره. این حالا دوست
شبکه معنایی حساب کنیم، تبرج فاحشه اینا بیشتر تو
بله دیگه، اون همون سیاق بود دیگه، همون شبکه اینا بود بیشتر، اون سیاق و این علائم و شواهد ذهن رو میبره به سمت اون روابط میان فردی. و به خصوص و نکته بعدم اینه که در خضوع به قول این ظهور قوی تر میشه، این در این جهت. بنابراین سیاق و ظهور بعید نیست. اما حالا اون دو سه نکته‌ای که از اون طرف گفته شده اونم را یک مروری داشته باشیم و اون اینه که یکی این سواله که این فی قلبه مرض سیاق همه آیات چیز دیگری است و فقط در یک جای قرآن این فی قلبه مرض اومده یه معنای یه مقدار متفاوتی پیدا کرده، سیاق آیات منفصل از اینجا. این فیاد نفسه میتونه یک شاهد باشه دا خیلی جا ما برای اینکه یه ترکیب قرآنی یا واژه قرآنی را معنا بکنیم میگیم ببینیم جای دیگه قرآن چی گفته شده، ولی گاهی دیگه ما اینو عرض کردیم این در حد یک شاهد و تأیید البته خوبه مفیده و خیلی جا هم به کار میاد در کشف معنای یک آیه با مراجعه به آیات دیگری که همین ترکیب یا واجه به کار رفته. این فی حد نفسه چیز درستی است و یکی از مصادیق یفسر القرآن بعضه و بعضا هست، اما در این حال الا ما شاء الله ما جایی داریم که نه یک تعبیر و یک واجه یه جایی یه جوری معنایی داره، جایی دیگه یه معنای دیگه داره. اگر اون سیاق و اون شواهد اون طرف رو بپذیریم، حمل این فی قلبه مرض برای یه معنای دیگری متفاوت از اونی که در اون آیات به کار رفته این مانعی نداره. البته اون ظهور جای خودش هست، ولی اگر این ظهور قوی تر باشه هیچ مانعی نداره که این تعبیر یک معنای عامتری داشته باشه. این یک و نمونه هم زیاد داره در قرآن. و علاوه بر این که این فی قلبه مرض اگر این در احتمال سومی که بعد خواهیم گفت تقویتی داشته باشیم، و وقت فی قلبه مرض یه معنای مشترکی داره که اونام را میگیره منتها اینجا دایره اوسع داره نه متفاوت، حالا بنابر اون احتمال سوم که بعد عرض خواهیم کرد. این در این جهت و اون روایاتی هم که در ذیل این آیات متأخر این مجموعه آیات آمده و هم شده بر قصه عایشه اونها، اون روایات هم باید به این نکته توجه داشت که تطبیق یک آیه بر یک من مفهومی و یک جریانی و معنایی که ظهور اولیه نیست، این اینا هم الا ماشاءالله داریم. مثلا بخش بزرگی از آیات مربوط به ولایت آیاتی است که همش نه یه دسته ای از آیات ولایت اون است که ابتدا که آیه را کسی بخونه نمیفهمه، ولی با یک تأملاتی و چیزایی و کمک روایات میگه این اونم را مقصود قرار داده. حالا این یا از باب اینه که جری و تطبیق و ابرز مصادیق، یا اینکه تعویل است، یا اینکه نه آیه در واقع اون روایات میخوان بگن که این آیه یه معنای عام میداره که اونام رو در بر میگیره. اینم الا ماشاءالله ما در روایات میبینیم و مانعی نداره که بگیم قرن فی بیوت کنه یک مفهوم در واقع همون مسائل فردی زن داره که میگه اون تبرج در کار او نباید باشه، و در این حال یه معنای تعویلی یا حالا حتی تطبیقی دیگره در سطح مسائل اجتماعی و سیاسی هم داره که ناظر به زنهای پیامبره میگه نباید مقابله با جریان حق و امثال اینها بکنه. این هم حالا به عنوان تطبیق یا تعویل متصوره، الا ماشاءالله در روایاتی که در ذیل آیات ورود پیدا کرده این را ما میبینیم. این دو جور میشه دیگه، حالا باید ببینیم کدام این ظرفیتش اینجا وجود داره. یه وقتی هست که میگیم آیه معنای ظاهری و استظهار ما یه چیزی است، اما میشه در خلاف ظاهر اون یه معنای دیگری هم در تعویل مقصود باشه که جزء بطون و تعویلات میشه. این یک شکله. یه شکل هم اینه که نه، میگیم به کمک روایت ما آیه رو میگیم ظهور دارد در یه معنای عامی، که اونی هم که برای ما خفی بود یکی از مصادیق همین میشه، یعنی به کمک روایت ظهور را بست میدیم، معنای ظاهری را عامتر میگیریم. یه وقت میگیم بطنه، مثلا میگه میفرماد که در اون آیه رزق چیه، میگه به طعام، میگه فلینزل الانسان الی طعامه. خب این ظهور اولیه اون آیه اینه که آیات خدا و خلقت را در این طعامی که یک ماده است که خدا خلق کرده ببینه، فلینزل الانسان الی طعامه، تا به قدرت خدا پی ببره. بعد در روایات فرض بگیریم آمده که یعنی دقت بکنه که این غذای حرام نخوره. علمی امن یعخوزو که بله اینم زیر این آیه هست، الا طعامهی که مثلا حرام، فرض میدارم میگم این البته هست، یا علمی امن یعخوزو این، یا اون آیاتی که رزق داره، آیاتی که رزق داره ظهور اولیش همین رزقهای مادیست. روایت که وارد میشه یکی از این دو وضع را میتواند در تفسیر آیه به وجود بیاره. یکی این که علی رغم این که روایت آمده، بعدن دقتهای لغوی هم که اعمال میکنیم، باز میبینیم این ظهوری نداره، نمیشه معنا را توسعه داد بر حسب قواعد لغت شناسی. این میگیم تعویله. گاهی هم هست که نه، از این بالاتره، اون آیه اون روایت به ما کمک میده که برگردیم به یه معنای عامتری در آیه که بال به قواعد لغت شناسی هم سازگاره. مثلا در رزق اینطوره، خب واقعا رزق میشود در یه معنایی به کار بره، معنای حقیقی یا مجازی، مجاز هم خودش استعمال درسته، یه معنای مجازی که رزق شامل اون رزقهای معنوی هم بشه. و فی السماء رزقکم میشه بگیم که معنای عام میداره که رزق مادی در سماء مادیه، رزق معنوی در سماء معنوی است. فلینظر الانسان الی طعامه، طعام هم طعام مادی رو میگیره هم طعام معنوی رو میگیره، یا به نحو تعویل یا به نحو ظهوری که با قرینه روایت ما اون را میپذیریم. اگر نبود ظهور اون بود، ولی با آمدن روایت اون را میپذیریم. این دو شه بله؟ اون حالا ظهورم چرا؟ اونم چند نوعه، یکی این ظهوری که به نحو مشترک معنوی، یکی به نحو مشترک لفظی. حالا برای اینکه این جمله اخیر را من بازسازی بکنم، چون این قانون کلیست در تفسیر قرآن، خیلی هم قانون ساری و جاری است، اینه که ما در بسیاری از آیات وقتی که بر اساس قواعد لغوی و عرفی و استظهارات مواجه میشیم با آیه، یه معنای محدودی ظهور داره و تبادر به ذهن میکنه. فلینظر الانسان الی طعامه یعنی همین غذایی که میخوره دقت بکنه. وقتی که میگه فی السماء رزقکم یعنی باران میاد و بعدم گیاه میروید و نبات پیدا میشد و این رزقها پدید میاد، این ظهور اولیه است که وقتی به دست این خطاب رو به عرف عادی القا بکنید این معنا رو میفهمه. اما وقتی که میریم سراغ روایت و یا خودمون تأملی میکنیم، میریم یه چیزای دیگه هم فراتر از اون میشه استفاده کرد. این جاهایی که روایتی میاد و ما را فراتر از ظهور اولیه میبرد و به اون هدایت میکنه، این علا اقسامیه. یک گاهیه که بعد از اینم که روایت آمده و این معنا را برای آیه آورده، وقتی که مراجعه به ظهور میکنیم میبینیم هیچ راهی برای ظهورسازی نداریم، هیچ راهی از لحاظ لغت شناسی و قواعد استظهاری برای اینکه این ظهور مکمونی که روایت اشاره کرده بشه یه جوری به این ربطش داد نیست. حالا به نحو حقیقت، مجاز، مشترک لفظی، معنوی، طرق مختلف، بینیم اینجا چیزی نیست. خب این میشه از همون تأویلات بطون خفیی که معصوم به اون راه داره. ما باشیم اصلا نمیتونیم حتی بعد از راهنمایی معصوم هم تعبدن میگیم این تو آیه وجود داره، ولی من راهی به اون ندارم. این یکه که شاید این خیلی زیادم نباشه ولی هست یه جایی. این حالت اول. حالت دوم اینه که وقتی اون راهنمایی معصوم میاد، ما بر میگردیم به استظهارات، میبینیم که نه، این ظهور هم میشود پیدا بکنه یا تحمل این آیه برای این معنا وجود داره از لحاظ قواعد لغتشناسی و حتی ظهورات، منطقه ابتدا به ذهن ما نبود، حالا کمک کرد. این شکل دومه که این حالت دوم وقت اقسامی داره. گاهی این ظهور در حدی است که از شبد که در حد مجازه، یعنی اون آیم روایت کمک میکنه و یه حالت قرینه میشه که ما یه معنای مجازی اینجا اراده بکنیم، ولی مجاز معقولی است. این یک. گاهی نه، اون ظهور در حد مثلا مشترک لفظی است، اون کمک میکنه که بگیم اینجا آیه در دو معنای مشترک لفظی همزمان به کار رفته که جایز قرینه میخواد، حالا روایت قرینه است که در دو معنا به کار رفته. حالت سوم و بالاتر اینی که کمک میده و دقت میکنیم، میبینیم نه اصلا معنای مشترک معنوی وجود داره. فسماء رزقهم، سماء معنای مشترکی داره که همینو میگیره همونو، نه مشترک لفظی بلکه به نحو مشترک معنوی است که اون رو در بر میگیره. و این سه حالتیه که مجاز و مشترک لفظی و مشترک معنوی به نحو ظهورات میشه استفاده کرد، یعنی اون روایه آیه قرینه شده که اینو پیدا کنیم. و گاهی هم هست که آیه اون روایت قرینیتش به اینه که اصلا خود ما را متفتن میکنه که تو خود قرآن قرینه پیدا بکنیم، خود قرآن قرینه پیدا بکنیم. اونم یه کمکی است که گاهی روایات برای مفسر انجام میدهند. و بنابراین دو حالته، که حالت دومش اینه که اون معنای مستقرب اولیه میاد تو چارچوب همین استظهارات قرار میگیره، منتها با قرائنیتی که روایت داره یا کمکی که میکنه روایت که ما قرائنی در درون آیه پیدا بکنیم. اینا انها و اقسامی است که روایت میاد در تفسیر آیه تأثیر میگذاره. و ولل کلام تتمتون، این بحث تأثیر روایات در تفسیر آیات داستان طولانی داره که کارم شده اینجا اونجا، کارهایی هم شده و جای کارهای تکمیلی هم داره البته. حالا ما در آیه هم اگر بگیم که حالا برگردیم به آیه، آیه را ما اینجا دیگه حالا تمام شد.
میشه گفت این روایت جزء لایه‌های معنایی؟
بله دیگه، حالا اینو می‌خواستیم بگیم که حالا اینجام چند جور میشه گفت، فردا دیگه ان شاءالله.